بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا السماء و العالم، صفحه 68 سطر 17. و اما نحن فنقول ان کل حرکت من هذه فانما هی تتم للمکان طبیعی و این کان کل جسم ازا حسله فی حیزه طبیعی لم یبقی له میلون و این کل جسم ازا حسله فی حیزه طبیعی لم یبقی له میلون. در نحوه ترتیب عناصر تقریبا توافق است که زمین اول، آب بعدن و هوا بعد از اینها و نار بعد از هم است، اما در سبب این ترتیب اختلاف بود. چرا زمین ساکن است در وسط و بالا نمیره؟ و بحث دیگری هم داشتیم، چرا تخته توی هوا پایین میاد تو آب بالا میره؟ اقوالی در مسئله بود، توجیهاتی داشتن. ما بحث کردیم و تقریبا میشه گفت همشون رو باطل کردیم، منتها به اون ترتیبی که نقلشون کردیم به اون ترتیب باطلشون نکردیم. در اواخر بحث دیروز دو تا جمله بود که این دو جمله رو من میخوام دوباره معنا کنم. توضیح دادم، ظاهراً چیزی هم کم نذاشتم. ولی اگر الان یه اضافه بکنم شاید بد نباشه. در همین صفحه 68 سطر 11 و 12 اینطور بود: کما قالو فی المدره، بعد داشت الا ان نفاز المدره لیس بدون هاز النفاز. این الا ان نفاز المدره لیس بدون هاز النفاز رو من معنی کردم، دوباره میخوام معنیش کنم. اونا گفته بودن، یعنی قولی که ما داشتیم ردشون میکردیم این بود که اون چه که تیز باشد به سمت بالا میره. ابن سینا گفت در مدره که تیز نیست باید شما بگید به سمت بالا نمیره، چرا دارید میگید به سمت پایین میاد؟ وقتی سبب بالا رفتن یعنی تیزی رو نداره باید بالا نره، نه که پایین بیاد. چیزی که سبب امری رو نداره اون امر رو انجام نمیده، نه زده اون امر رو انجام بده. شما میگید مدره تیزی نداره، خب پس باید بالا نره، چون عامل تیزی درش، عامل بالا رفتن درش نیست. چرا میگید پایین میاد؟ این اشکال بودی کرد که توضیح دادم، اینو نمیخوام تکرار کنم. بعد گفت الا ان نفاذ المدره لیسه بدون هاذ النفاذ، این اشکال بعدی بود که وارد کرد. گفت علاوه بر این ما نگاه میکنیم میبینیم مدره این کلوخ که تیزی نداره و به خاطر نداشتن تیزی باید بالا نره داره پایین میاد. پایین آمدنش هم کمتر از بالا رفتن اشیای نوک چیز نیست. اینه چی داری توجه میکنید؟ اشیایی که نوک تیزند و بالا میرن، خب با سرعت میرن بالا به خاطر اینکه نوکشون تیزه و هوا رو میشکافن و مانع رو برطرف میکنن. مدره با اینکه پهنه تیزم نیست، میبینیم نفوذش، پایین آمدنش، شکافتن هواش کمتر از شکافتن اون جسم تیز نیست. اینم خیلی سری میشکافه با اینکه تیز نیست. پس معلوم میشه تیزی مهم نیست، یه چیز دیگه تو کاره. و الا این سنگ با اینکه پهنه و نباید بشکافه داره میشکافه. حالا ما بگذاریم از اینکه گفتیم بالا رو که نشکاف پایینم نباید بشکافه، این اشکال اول ما بود که گفتیم سبب بالا رفتن نداره. از این که سبب بالا رفتن نداره نتیجه نمیگیریم که سبب پایین آمدن داره، اون اشکال اول ما بود. اشکال دوم اینه که حالا داره پایین میاد، تیزم نیست، ولی میبینیم کمتر از جسم تیز حرکتش نیست، یعنی مثل تیز حرکت میکنه با اینکه تیزم نیست. از اینجا میفهمیم که تیز بودن دلیل حرکت کردن نمیشه، بلا مدره تیز نیست، داره حرکت میکنه، نمیگه حرکت به سمت بالا، به سمت پایین، داره حرکت میکنه، حرکتش هم کمتر از حرکت اون شیء نکتیز نیست. پس باید علت حرکت چیزی دیگری باشه نه نکتیزی. الا ان نفاذ المدره، یعنی نفوذ کلوخ به سمت پایین، کمتر از اون نفاذ، یعنی کمتر از نفوذ جسم تیز به سمت بالا نیست. دون عرض کردم من اقل و عدبن، همونطور که اون جسم نکتیز به سمت بالا حرکت میکند، حالا با هر سرعتی، میبینیم کلوخ هم به سمت پایین حرکت میکند تقریبا با همون سرعت یا شاید هم بیشتر. پس حرکت مدره با اینکه نکتیز نیست مثل حرکت جسم نکتیز به سمت بالاست. اگر مثل اونم نباشه لااقل کمتر از اون نیست. خب از اینجا میفهمیم که نکتیزی معیار نیست. اینا رو من احتمالاً جلسه گذشته گفتم، حالا شاید یه خود بیانم فرق کرد. جمله دومی که میخوام توضیح بدم این پشت سر همینه، فعنته بر و سکونه کلیت الارض فلیت برو من جهت نار سکون کلیتو. این عبارت اینطوره که اینها میخواستن سکون زمین رو توجیه کنند به مدره کاری نداشتن. شما رفتید از مدره نقضی بر اونها وارد کردید، اونا به مدره که جزء زمینی کار نداشتن، به کل زمین کار داشتن. چرا زمین بالا نمیره؟ زمین اگر بخواد از محل طبیعی خودش که مرکز بیرون بیاد، هر طرف که بره میره بالا، چون اطرافش رو آسمان پر کرده. بنابراین به هر طرف بخواد بره به سمت بالا میره، اصلا به سمت پایین آمدن در مورد زمین تصویر نمیشه، حرکتش حرکت به سمت بالاست. خب چرا زمین به سمت بالا حرکت نمیکنه؟ جواب دادن چون تیز نیست. خب شما گفتید، اینو دقت کنید، این تیکر احتمالا من جلسه گذاشته نگفتم، شما گفتید وقتی تیزی از بین رفت حرکت به سمت بالا بعد از بین بره، نه حرکت به سمت پایین انجام بشه. اینا نمیگن که حرکت به سمت پایین هست. ما به ابن سینا اشکال میکنیم، اینا که نمیگن حرکت به سمت پایین داره انجام میشه، اینا میخوان حرکت زمین رو توجیه کنن و زمین هم چون تیز نیست به سمت بالا نمیره. پس درست گفتن، گفتن تیزی وقتی منتفی میشود بالا رفتن منتفی میشود، نه پایین آمدن حادث میشه. بله در مدره پایین آمدن حادث میشه و اونا کاری به مدره نداشتن. اونا بحثشون در زمین بود، میگفتن زمین وقتی تیز نیست عامل بالا رفتن ندارد، پس بالا نمیرود. بالا نرفتن زمین یعنی حرکت نکردن، چون پایین آمدنش که تصور نمیشه، فقط بالا رفتنش تصور میشه. پایین آمدن بر زمین نیست، اگه بخواد حرکت کنه بالا رفتنه. اگر بالا رفتن از زمین بگیرید، حرکت رو از زمین گرفتید. حالا ما اینطور میگیم، میگیم تیزی سبب بالا رفتنه، زمین تیز نیست پس سبب بالا رفتن رو نداره. وقتی سبب بالا رفتن نداشت بالا نمیرود، ممکنه گفتیم پایین میاد. پس اشکال نیست، اینا برای اینا وارد نیست. اینا در وقتی که میخوان بیان کنن که تیز نبودن باعث بالا نرفتن میشه، نظرشون به زمین کامله، نه نظرشون به جزء زمینه. اگه نظرشون به جزء زمین بود جایش اشکال بود، جالا که عامل بالا رفتن نداره باید بالا نره، چرا پایین میاد؟ این اشکال رو برای اینا نمیتونید بکنید، چون نظرشون به این جزء اجزای زمین نیست، نظرشون به کل زمینه. کل زمین اینطور میگن اگر عامل بالا رفتن یعنی تیزی رو ندارد، پس بالا نمیرود. بالا نمیرود یعنی اصلا حرکت نمیکنه. سکون زمینه دارن توجیه میکنن و درست هم توجیه میکنن، میگن عامل بالا رفتن نداره و چیزی که عامل بالا رفتن نداره بالا نمیره، پس زمینم بالا نمیره. یعنی چی بالا نمیره؟ یعنی اصلا حرکت نمیکنه، چون حرکت دیگه برش تصور نداره، حرکت به سمت بالا تصور داره، اینم ترکش کرد. وقت ابن سینا اشکال میکنه، فعین تبرو سکون کلیت الارض، اگر منظورشون اینه که سکون ارض کامل رو توجیه کنن و حرکت نکردنش به سمت بالا، یا به تعبیر دیگه اصل حرکت نکردنش رو میخوان اثبات کنن، کافیست که بگن تیز نیست. بعد اینم گفتن تیزی عامل بالا رفتنه، زمین تیزی نداره پس بالا نمیره. حرفشون درسته، هیچ اشکالی هم نداره. شما گفتید اگر تیزی نداره باید بالا نره، نه باید پایین بیاد. اینا میگن بله بالا نمیره پایین، ما بحث در پایین آمدن زمین نداریم، بحثمون در بالا رفتن زمینه که تعقب پیدا میکنه. پس حرفشون درسته و اشکال اولی که شما وارد کردید و با مدره و با توجه به مدره تکمیل شدید، اشکال به اینا وارد نیست. بعد سینا میگه اشکال دیگه وارد میکنه، میگه فلیت برون من جهت ناره سکون کلیت ها، باید بگن که اگر نار هم کلیت داشت باید بالا نمیرفت، چون کلیت نار هم تیز نیست. پس اگر نار رو بیاریم تو زمین قرار بدیم و بخوام بگیم بالا نمیره، ولی باید بگیم چون عامل بالا رفتن نداره بالا نمیره پس ساکن میمونه، در حالی که شما نار رو بیاریم تو مرکز زمین قرار بدیم میرفت بالا، کرنار میره بالا، با اینکه تیزم نیست، با اینکه تیزم نیست به قول شما بالا نره بالا میره. پس ولی میشه بازم عامل بالا رفتن تیزی نیست. خب اینا رو بعد دیگه بقیهش رو کار ندارم، بقیهش رو گفتم اگر التفات به حرکت نیران جزئی میکنند و بحثشون در کلیت نار نیست، بدن نتیجه اشکالی که ما الان با لحاظ کلیت نار برشون وارد کردیم قبول نمی کنن، باید بهشون بگیم که پس حالا که شما نظرتون به حرکت های نیران جزئی است، باید حرکت زمین جزئی یعنی اجزای زمین رو هم قبول کنید. اگر بگن حرکت اجزای زمین رو قبول داریم، وقت نقضی که ما به وسیله مدره بر اونها وارد کردیم وارد میشه، که اینا مقدار زیادش در درس گذشته گفته شد، من عمدن دارم تکرار میکنم تا اگر ابهامی در اونجا باقی مونده برطرف بشه. خب حالا میام بحث امروز خودمون. ابن سینا بعد از اینکه تمام اقوال قائلین مختلف رو بیان کرد، حالا میخواد نظر خودش رو بگه. تو نظر خودش این بحث رو مطرح نمی کنه که زمین باید بیاد پایین، آب بالا، هوا بالاتر، با آتش هم بالاتر از همین. این بحث رو مطرح نمی کنه، این دفعه هم بسید اون رو حرکت طبیعی دارن، میل طبیعی دارن، خود رو میل طبیعی خودشون حرکتشون انجام میدن، در این چه این ترتیب بیدن تو این باید بحث رو نمی کنه. هم پیدا کنید. این دوتا رو بذارید رو آب، میبینید چوب آب نوز رفت پایین، طلا آمد بالا، طلا بالا موند پایین نرفت. حالا این اشکال نمیخوام توضیح بدم، این اشکال ابن سینا وارد کرد و اونا رو با همین اشکال مجاب کرد. بعد گفته میشه به خود ابن سینا که شما چه توضیحی برای این پایین رفتن چوب آب نوز و بالا موندن طلای مجفف دارید؟ وقتی ایشون توضیح خودشون میگه. پس الان دو بحث دیگه ما داریم که هر دو نظر بیان نظر خود ابن سیناست. یکی این که چرا چوب در هوا پایین میاد و در آب بالا میره، یه مطلب. دوم این که چرا طلای مجفف روی آب میمونه و چوب آب نیست پایین میره. این دو تا مطلب ایشون میخواد توضیح کنه. با توضیح این دو مطلب من فصل تموم میشه. حالا مطلب اول، مطلب اول توجه کنید، توجیه قشنگی میکنه، توجیه طبق مبانی خودش پذیرفته شده است. توجیهی که دیگران کرده بودن این بود که اجزاء ناریه‌ای که چوب رو بالا میبرند، این اجزای ناریه زیاده و چون زیادن چوب بالا میبرن. ابن سینا گفت تو آب بله چوب بالا میبرن، تو هوا چی؟ تو هوا اجزای ناریه این تخته زیاده، چرا اونجا بالا نمیبرندش؟ چرا اونجا میاد پایین؟ بعدم گفت چوب اگه میزنی ته آب به زمین میچسبونید، اونجا که غلیان نیست، و این که غلیان نیست چطور این چوب بالا میره؟ اینا یادتون هست در جلسه گذشته گفت. حالا خودش هم اینا رو توجیه میکنه تمام مبنای خودش. اما بحث اول که چوب چرا تو هوا پایین میاد و تو آب بالا میره، چوب معمولی نه چوب آبنوس. چوب آبنوس که پایین میره، میاد تو آب فرو میره، همونطور که تو هوا میاد پایین تو آب هم میره پایین. اون الان فعلا مورد بحث ما نیست. یه چوب معمولی ملاحظه کنید تو هوا نگه دارید میاد پایین، تو آب بذارید نمیره پایین. توجیهش چیه؟ ابن سینا اینطور میگه، میگه تو این چوب هوا هست، اجزای هوایی وجود داره، اجزای ترابیه و مائیه هم وجود داره، این سنوجز توش هست. حالا بگید اجزای ناری هم وجود داره، ناری اشال خیلی نیست، یا شاید هم از کسی بگه اصلا ناریه توش وجود نداره، البته داره منتکر، شاید کسی مثل شیخ اشراق که اصلا نار کلی رو قبول نداره بگه اینجا اجزای ناریه نداره. البته شیخ اشراق هم نار کلی رو قبول نداره، نارهای جزئی رو که میتونن توی مرکبات دخالت کنن قبول داره. خب پس حالا اینطور میگیم، میگیم که اجزای ناری درش کمه، خیلی قابل توجه نیست. خب اجزای هوایی هست که این چوب رو میخواد به سمت بالا ببره، اجزای ترابی و مایعی میخوان این چوب رو به سمت پایین بکشن، بالاخره یکی از اینا غلبه میکنه. اگر هم غلبه نکردن هیچ کدوم، جسم همونجا که قرار دادید میمونه، نه بالا میره نه پایین، چون اجزای هوایی میکشندش بالا، اجزای ترابی میکشندش پایین، دوتا هم نیروش و مساویه، این جسم نه بالا میره نه پایین. قانون این چوب اینه که اگر اجزای هوایی غلبه کردن بره بالا، و اگر اجزای مائیه و ترابیه غلبه کردن بیاد پایین، اگر هم هر دو مساوی بودن که این جسم نه بالا بره نه پایین. این قانونه. حالا میبینیم این چوب تو هوا قرار میدیم، اجزای هوایی تو هوا چیکار میکنن؟ اجزای هوایی تو هوا مکان طبیعیشونه، هیچ فشاری نمیارن، چون جسم در مکان طبیعی ساکن میمونه، فشاری و میلی توش نیست. سنگو بذارین تو زمین میل نداره، ببریدش بالا میل به پایین داره. هوا رو بفرستین تو کره هوا، این میل به بالا نداره، میل به پایین نداره، همونجا وای میسه. اصلا جسم وقتی تو مکان طبیعی خودش میاد میلش از من میره. خب این چوب الان توی هواست، اون اجزای هواییش هیچ تأثیری ندارن، تعطیل تعطیلن، بخاطر اینکه تو مکان طبیعی خودشون آرامند. اینجا فقط اجزای ترابیه و اجزای مائیه هستن که میخوان فعالیت کنند. چون این چوب الان تو هواست، تو آب قرار نگرفته، تو زمینم قرار نگرفته، یعنی اجزای ترابیش آروم نگرفتند چون این چیز تو زمین نیست، اجزای مائیش هم آروم نگرفتند چون تو آب نیست، فقط اجزای هواییش آروم گرفتند چون تو هواست اونا آرامند. خب اجزای هوایی اصلا مثل چندهو نیستند، فقط میمونه اجزای ترابیه و مائیه که هر دو تقاضای پایین آمدن دارن، چوب داریم یک پایین. چوب وقتی تو هوا رها میکنیم، فقط اجزای ترابیه و مائیهش که میل به سمت پایین دارن فعالند و این دوتا چوب رو به سمت پایین میارن. علت این که چوب در هوا پایین میاد اینه که هوای موجود در چوب هیچ تأثیری نمیکنه. وقتی که جسم تو هواست، اون هوای موجود در چوب به خاطر اینکه تو مکان طبیعی خودش تأثیر نمی کن، از فعالیت کاملا می افته، وقت اون دو جز دیگه فعال میشن و کار خودشون انجام میدن، یعنی تخته رو پایین میارن. اما وقتی تخته رو میارن تو آب، اجزای هوایی تو محل خودشون نیستن، تو مکان طبیعیشون نیستن، لذا فشار میارن. اجزای مایع ساکتند، ساکنند، آرامند. اجزای ترابیه میخوام برم پایین، منطقه اجزای ترابیه در چوب زیاد نیست، اجزای هوایی بیشتره، چون اجزای هوایی بیشتره غلبه میکنه و اجزای ترابیه از کار میندازه و به سمت بالا میره. پس این که چوب توی هوا پایین میاد به خاطر این که اجزای هواییش آرامند. توی آب پایین نمیره بلکه بالا میان، چون اجزای هواییش فعالند، اجزای فعالی اجزای هوایی فعالن و غلبه دارن بر اجزای ترابیه. اجزای مایی هم چی؟ تو آب بیکارند، خیلی هم البته نیستند، هر چقدر هستن بالاخره بیکارند. میمونه اجزای ترابیه که به سمت پایین میخواد بکشه این چوبو و اجزای هوایی که میخواد به سمت بالا بکشه، این دوتا مقابل همن، اجزای هوایی غلبه میکنه و چوب به سمت بالا میره. پس علت این که چوب در هوا پایین میاد و در آب بالا میره روشن شد. علت اون غلیان و اجزای ناریه و اینها نیست، چون اگه اجزای ناریه و غلیان میخواست این چوب رو بالا ببره تو هوا باید بالا میبرد، ولی اونجور که ما توجیه کردیم دیگه نقص نمیشه، تو هوا باید پایین بیاد، تو آب هم باید بالا بره، چون تو هوا اجزای هوایی فعال نیستند، تو آب اجزای هوایی فعالند. و همین تفاوت باعث تفاوت میشه که در هوا بیاد پایین، در آب بیاد پایین.
در هوا
همه جا بحث غلبه هست، توی هوا که هست اصلا اجزای هوایی از کار افتادن، اصلا نیستن که بخوان غلبه کنن. توی آب از هوای فعالند و غلبه هم دارن بر از ترابیه، همه جا بحث غلبه هست، منتها تو هوا چون خود هوا بیکاره شده غلبه شدنش معنی نداره، غلبه کردنش معنی نداره، از هوایی اصلا کار نمی کنه. بخش غالبش آب هست و خاک، میره تختر پایی. تو هوا وقتی میذارید آب و خاک هر دو فعالند، هوا فعال نیست، اصلا اینجا دیگه جای غلبه نیست، اینجا یکی از کار افتاده است، یکی دیگه کار داره انجام میده، غلبه ای در کار نیست. هوا از کار افتاده، اون دوتای دیگه هم که کار خودشون دارن انجام میده. وقتی شما میبرید این تختره تو آب، اونجا بحث غلبه مطرح میشه. هوا هست که فعال به سمت بالاست، خاکه که فعال به سمت پایینه، آب که فعالیت نمیکنه. خب این دوتایی که هر دو فعالن با هم درگیرن، یکی چوب رو میخواد ببره بالا، دیگری چوب رو میخواد بیاد پایین. اینجا غلبه با هواست، چوب میکنه میبره بالا. چوب سبک، چوب مثل سنگ نیست، چوب اجزای ترابیش کمه، چوب آبنوس باشه، بله اون فشرده است، هواش کمه. این چوبای معمولی رو من میسازم، چوبای معمولی مثل پنبه میمونه، مثل چوب پنبه میمونه، توش خلل و فرج فراوان داره و این خلل و فرج به وسیله هوا پر شده. پس چوب معمولی هواش بیشتره. بله چوب آبنوس اجزای ترابیش زیاده، لذا میره پایین. چوب آبنوس بعدن در بارش بحث میکنیم، اون بعد اینجا استثناست. چوب های معمولی رو ما داریم الان بحث میکنیم، توجیهش هم کردیم، توجیهش درست. صفحه این مطلب اول بود که توجیه پایین آمدن چوب در هوا و بالا رفتنش در آب بود. مطلب بعدی که مربوط به اون طلای مجوف و چوب آب نیسته، انشالله وقتی رسیدم از میکنم. صفحه 68 سطر 17 و اما نحن فنقول، یعنی گفتار اونها گفتار باطلی بود که ما بطلانشو بیان کردیم، اما خود ما اینجا میگیم که دو تا قانون ذکر میکنیم. یکی کل حرکت من هذه فانما هی تتم للمکان طبیعی، به نظر میرسه نسخه اینجا غلط میشه، یادم رفته نسخه خطی رو نگاه کنم، اما نگاه میکنم از این بله درست، نسخه ما غلط، نسخه خطی درست نشه، تتمو درست نیست، تتمو درسته. کل حرکت من هذه فانما هی تتم للمکان طبیعی. تتمو از ماده ام است، اما با الف، به معنی قصد است، به معنی قصده. تمام می شود درست نیست. هر حرکتی از این حرکت ها یعنی حرکت مستقیم، هر حرکتی از این حرکت‌ها یعنی حرکت‌های عنصر که حرکت مستقیم است یا به سمت بالا یا به سمت پایین، هر حرکتی تتم یعنی قصد می‌کند مکان طبیعی خودش رو، نه تمام می‌شود للمکان طبیعی. اینجا یه دونه همزه افتاده، تتم درسته. هر دو نسخه هم اینطوره، تتم نوشته میشه تتم و رو الفش همزه گذاشته میشه تتم، تتم یعنی تقتصد، از امه به منه قصده. هر کدوم از این حرکت های مستقیم یعنی حرکت عنصر، چه عنصر مرکب چه عنصر بسیط، یا به سمت بالا یا به سمت پایینه، این حرکت ها تعتم معنی قصد میکنند مکان طبیعی رو، یعنی هر حرکتی به سمت مکان طبیعی است و وقتی به سمت مکان طبیعی رسید آرام میشه. قانون اول این بود که هر حرکتی به سمت مکان طبیعی است. قانون دوم اینه که اگر جسمی در مکان طبیعی خودش قرار گرفت، میلش باطل می شود، یعنی آرام می گیرد. و این اتفرون این قبل فنقول و این کل حرکت، بازم و نقول و این کل جسم ازا حسل فی حیز طبیعی، اگر در حیز طبیعی واقع بشه، لم یبقی له میلون، میل برش باقی نمی مونه، یعنی میلش باطل میشه، آرام میشه. این دوتا قانونه که اگر جسمی در مکان طبیعی خودش قرار گرفت، آرام میشه، بی حرکت میشه. بنابراین اجزای هوایی در وقتی چوب در هوا قرار میگیره، اجزای هوایی تو مکان طبیعی خودشون هم باطل میشن، باطل میشن، این کار نمی کنند. اما اجزای ناریه و هوا و ترابیه چون تو مکان طبیعی نیستن تعتم و مکان طبیعیشون رو قصد مکان طبیعی میکنن و به سمت پایین میرن. اونجا که این چوب رو تو آب میذارید، آب چون تو چوب تو مکان طبیعی آبه، اجزای هوا مائیه ساکن میشن، یه حرکت میشن. اما اجزای هوایی چون تو مکان طبیعی نیستن تعتم و مکان طبیعیشون رو. اجزای ترابی هم همینطور، منتها غلبه با اجزای هوایی است، لذا اونا قصد میکنن مکان خودشون رو و با غلبه به سمت مکان خودشون میرن، چوب میاد بالا. پس هر دو قانون توی توجیه ابن سینا مورد استفاده قرار گرفت. توجه شدین چطور مورد استفاده قرار گرفت؟ سرب بعدم بحثش میشه، عرض کردم الان بحث ما در چوبه. اون سرب و نمیدونم طلای مجوف و اینا گفتم بعدم بحثش میاد. فاذا کان الخشب، یعنی بعد از اینکه این دوتا مقدمه رو گفت، این دو قانون کلی رو گفت، حالا در جواب و توجیه اون پایین آمدن چوب در هوا و بالا رفتنش در آب وارد میشه. فاذا کان الخشب یرسب فی الهوا، وقتی خشب داره در هوا رسوب میکنه، یعنی داره پایین میاد، یعنی وقتی چوبو تو هوا گذاشتی میبینی داره میاد پایین، لم یکن للهواییت اللتی فیه میلون، البته هوایی یعنی اجزای هوایی، فیه یعنی در خشب، لم یکن برای اجزای هواییی که در این خشب وجود دارند اون اجزای هوایی میلی ندارن. البته چرا؟ چون چوب الان تو هوا هست، در نتیجه اون اجزای هوایی موجود در چوب هم تو هواست. خب اجزای هوایی وقتی تو هوا هستن تو مکان طبیعی خودشون هستن، قانون دوم میگه میل باطل میشه، پس هوا میلی نداره. وقتی میل نداره و آرامه، اصلا فعالیتی نمیکنه برای بالا بردن یا پایین آوردن، اون میشه بیکاره. فلم یکن فیه مقاومتون للارضیت والمائیت التی فیه، فلم یکن فیه یعنی در خشب، در خشب برای اجزای هوایی مقاومتی نیست. این فلم یکن پشت سرش می‌نویسیم للاجزای هوایی، فیه یعنی در خشب مقاومتی، اجزای هوایی که در خشب هستن اصلا مقاومتی ندارند. این للاجزای هوایی که ما بعد از لم یکن نوشتیم برای توضیح بود، اولا تو نسخه نیست. فلم یکن برای اجزای هواییی که فیه در خشب هستن مقاومتی با اجزای ارضیه و با اجزای مائیه‌ای که فیه بازم در خشب هستن، یعنی اجزای هوایی اصلا مقاومت نمی‌کنه با اجزای ناریه، با اجزای هواییه و مائیه. اجزای هوایی و مائیه بی رقیب میمونن، وقتی بی رقیب موندن کار خودشون انجام میدن، میان چون میرن پایین. فقلبت تلکه به میل حل موجود بالفعل، به نل غلطه، این جایی نل نیست، بالفعل درسته. فقلبت تلکه، تلکه یعنی اجزای ارضیه و مائیه که فعالیت دارن، اینا غلبه میکنن. اصلا شاید اسمش هم غلبه نتونیم بذاریم، اینا فعالیت میکنن، اصلا اجزای مائیه آرومن، اینطور نیست که درگیر بشن این گروه غالب بشن، اصلا درگیری نیست، غلبه میکنن، یعنی فعالیتشون شروع میکنن. فقلبت تلکه یعنی اجزای مائیه و ارضیه به میل حل موجوده بالفعل، یعنی به سبب میلشون، اون میلی که الان موجوده، هوا که میلش بالفعل نیست، هوا میلش بالقوه است، الان توی مکان طبیعی قرار گرفته، میل بالفعل نداره، چون میل بالفعل نداره مقاومتی نداره، چون مقاومت نداره اون دو تا دیگه فعل خودشون رو بدون رقیب و بدون مقاومت انجام میدن و چوب پایین میاد. این بالفعل قید موجوده، میلی که بالفعل موجود است، یعنی میل اجزای ارضیه و میل اجزای مائیه بالفعل موجوده، اونا غلبه میکنن و به خاطر همین میلشون که بالفعل موجوده چوب رو به سمت پایین میارن. این در صورتی که چوب در هوا باشه که هوا از فعالیت میفته. اما فعضا حسل این خشب در آب، یعنی وقتی بردیمش تو آب، اجزای هواییش دیگه تو مکان طبیعی خودشون نیستند، لذا فعال میشند، میل بالفعل پیدا میکنن به سمت بالا. اجزای مایی هم که تعطیلن چون تو مکان طبیعی خودشونن، اجزای ارضیه فعالیت میکنند، میل بالفعل دارن، منتها فعالیتشون مغلوب فعالیت اجزای هوایی است. فیضا حسل فیلم ها وقتی که این چوب در آب آمد، این بعث هم میل طبیعی هوا الى فوق، یعنی میل طبیعی هوا برانگیخته میشه به سمت بالا در صورتی که هوا غلبه کنه. فاین بله میل طبیعی هوا موجود میشه. خب حالا اگر این میل طبیعی هوا غلبه کند چوب میاد بالا، اگر اون اجزای ترابیه غلبه کنن چوب میره پایین. در مثل آب نوس اجزای ترابیه غلبه میکنن چوب میره پایین. در مثل چوبای معمولی که حالت پنبه دارن، یعنی خلل فرجشون زیاده و اجزای ترابیه شون کمه، چون اجزای هوایی بیشتر غلبه میکنه چوب میاره بالا. فا این کانه قویه که تا ما فا این قویه داره نسخه ها هر دوشون، یا یه نسخه کانه داره، هم فا این قویه درسته هم فا این کانه قویه درسته، حالا طبقه یه نسخه کانه رو به عنوان نسخه می‌نویسیم. فا این کانه قویه، اگر این اجزای هوا قوی شد و قاومه مقاومت کرد با اجزای ترابیه، دفع الخشب الی فوق، این اجزای هوایی دفع میکند چوب رو به سمت بالا و تو آب نمیمونه، زیر آب هم نمیره، میاد بالا به خاطر اینکه اجزای هوایی او رو بالا کشیدند. و این عجزه، ولی اگر اجزای هوایی عاجز شد، اون اجزای ترابیه سنگینتر بودن غلبه کردند، از انل الهبوط قصرن، این چوب به خاطر اینکه هوا عاجز شده از مقاومت و نتونسته او رو، یعنی چوب رو بالا ببره، این چوب از انل الهوت، از انه به معنای اطاعت کردنه، به معنای قبول کردنه، قبول هبوط میکند، نسبت به هبوط اطاعت میکند، منتها قبول کردنش و اطاعت کردنش قصریه. یا از انه نگیم چوب، بگیم اون هوای موجود در چوب اطاعت میکند که هبوط کند، قصرن هم هبوط میکنه، به طور طبیعی میخواد بره بالا، ولی چون اجزای ترابی غلبه کردن او رو وادار به هبوط کردن، و او هم از انل الهبوط، یعنی اطاعت کرد و قبول کرد و رفت پایین، چون اجزای هوایی نتونستن مقاومت کنن. پس در صورتی که این چوب تو هواست، چه چوب آبنوس باشه چه چوب معمولی باشه، چون هوا بیکاره شده و فقط اجزای ترابی و مایه دارن فعالیت میکنن، هر دو چوب چه آبنوس چه غیر آبنوس میان پایین. اما اگر این چوب بریم تو آب، اجزای هوایی فعال میشن، اجزای مایه که هیچ از کار میفتن، اون اجزای ترابی اگر غلبه ندارن، غلبه مال اجزای اجزای هوایی است، این چوب میاد بالا. اگر اجزای ترابیه چنانچه در آبنوس هست بیشتر باشن و غلبه داشته باشن، این چوب سنگین میشه و میاد پایین. این توضیح و توجیه چوبی است که در هوا قرار داده میشه و در آب قرار داده میشه، که در هوا میبینیم آمد پایین، در آب یه چوب میره بالا یه چوب میره پایین. الان توجیه کردیم که چرا این اتفاق میفته. این تموم شد، بحث اولمون بود در این قسمت از باقی مونده فصل که تموم شد. بحث دوم اینه که طلای مجوف وقتی با چوب آبنوس مقایسه میشه، میبینیم طلای مجوف روی آب میمونه، پایین نمیره، ولی چوب آبنوس پایین میره. این توجیهش چیه؟ خب اون گروهی که ما قولشون رد کرده بودیم به اجزای ناریه اشاره میکردن یا به غلیان اشاره داشتن، اینجور حرفا میزدن تا توجیه کنن که ما همه رو رد کردیم. حالا خود ما چگونه توجیه میکنیم؟ الان میخوام خودمون توجیه کنیم. دقت کنید در طلای مجوف چی میگم. در طلای مجوف طلا به صورت مثلا یه دایره است، به صورت یک کره است، دایره شو گفتم، به صورت یک کره است، به صورت یک مکعبه، به هر صورتی هست توش خالیه، توش خالیه نه دیگه طلا نیست، توش هوا پر کرده. خب حالا اینو میندازیم رو آب، چرا پایین نمیره؟ هوا نمیذاره پایین بره. شما همینو سنگینش کنید، هوا رو مغلوب کنید، میبینی رفت پایین. یه سنگ گنده بندازی رو همین طلای مجوف، میبینی رفت پایین. یه سنگ گنده بهش ببندید، میبینی کشیدش پایین. اگر هوا مغلوب بشه تأثیر نمیتونه بکنه، طلا پایین میره. تا وقتی اون هوای درون طلا مغلوب نشده، طلا اون بالا میمونه. چرا بالا میمونه؟ چون مقاومت دارد از این که برود تو مکان غریب. اون هوایی که تو هواست الان توی طلاست، الان تو بخش هوایی ایستاده، تو مکان طبیعی خودشه، به طور طبیعی نمیره تو آب، لازم میاد که تو مکان غریب وارد بشه. بله یک کسی قصرن به فرصتش تو آب میره، اما همینطور به طور طبیعی نمیره. عبا دارد از این که در حیز غریب مستقر شود، لذا پایین نمیره، همجا بالا میمونه. اما در چوب اینطور نیست، چوب آبنوس اجزای هواییش کمه، برفض هم بخواد عبا کنه مغلوبش میکنه، اجزا هوایی رو مغلوب میکنن که برو تو آب. اجزای ترابی غلبه داره، میچشه این چوب رو به سمت پایی. و ذهب المجوف الذی حکینا امره، اون طلای تو خالی که اون توی خالیشو هوا پر کرده، الذی حکینا امره، اونی که ما داستانشو نقل کردیم قبلا در دو صفحه قبل، انما یقل له الهواء الذی فیه، بالا نگه می‌دارد این طلای مجفف رو هوایی که در او هست. چرا بالا نگه می‌دارد؟ ابا ان یستقر فی الحیز الغریب، به خاطر اینکه این هوای درون این ظرف طلا ابا دارد از اینکه در حیز غریب بماند، یعنی در حیزی که آبه، که برای هوا غریبه، حاضر نیست خودشو تو این حیز غریب وارد کنه، مگر قصری بیاد، قاصری بیاد تو رو به زور بفرسته تو حیز غریب. و الا الان تو حیز خودش که هوا هست قرار گرفته، حاضر نیست بره تو، به این جهتی که پایین نمیره، مگر اینکه با غلبه حاضرش کنن و بگن برو پایین، که اون دیگه ناچار اطاعت کنه. ولی هوا یعنی هوا در آبنوس اقل است، خیلی کمه، قدرت مقاومت با اجزای ترابیه نداره، اجزای ترابیه هوا رو مغلوب میکنه و چوب آبنوس رو به سمت پایین یعنی زیر آب میبره. مطلب روشن شد؟ پس دو تا مطلب رو تا حالا توضیح کردیم. یکی اینکه چوبای معمولی چرا تو هوا پایین میان، چوب معمولی و آبنوس هر دو تو آب پایین میان، اما چوب معمولی تو آب بالا میره، آبنوس تو آب پایین میره. اینا توضیح دادیم، این مطلب اولمون. مطلب دوممون آبنوس رو با طلای مجوف که توی جوفش پر هواس مقایسه کردیم، دیدیم آبنوس پایین میره، گفتیم اجزای هواییش کمه، گفتیم این طلای مجوف پایین نمیره چون اجزای هوایی زیاده و عبا دارد از این که در یه مکان قریب بره. او میخواد تو مکان طبیعی خودش باشه که هست، حاضر نیست که بره تو مکان قریب. این بحث همون شد. یه بحث سومی هم هست که من این از خارج اشاره نکردم، نگفتم سه تا بحثی، سه تا بحثی، بحث سوم هم باید مطرح بشه. و اون بحث سوم اینه که ابر چرا بالای هوا میمونه با اینکه اجزای مایه سنگین داره، چطور تو هوا میمونه؟ بعد همچنین اون سربی که شما پهنش کردید، اون قلعی که شما پهنش کردید رو آب میذارید، چرا رو آب میمونه تو آب نمیره؟ با این که به نظر میسه سنگینه. چرا اون هوا که اجزای مائیه زیادی دارد رو هوا باقی میمونه پایین نمیاد؟ چرا این سربی که پهن شده رو آب باقی میمونه پایین نمیره؟ این دوتا هم خودشون توجیه کنه. در هر دوی توجیه میاره، میگه چرا پایین نمیاد، چرا آب پایین نمیاد، چرا اون تیکه قلع یا تیکه سر فرو نمیده تو آب. یه توجیه میاره با اونه که این ابر اگه بخواد بیاد پایین باید هوای زیر رو بشکافه، مقاومت هوای زیر رو از بین ببره تا بتونه بیاد پایین. اون سر به پهنم اگه بخواد بره تو آب باید مقاومت اون مقدار آبی که زیرشه اون مقاومت رو از بین ببره و اون آب رو بشکافه ببره پایین. یعنی باید مقاومت ها رو از بین ببره تا بتونه حرکت کنه. اون ابر باید مقاومت هوای زیر خودش رو از بین ببره و اون کیک سرب باید مقاومت آب زیر خودش رو از بین ببره و اینا توانایی این کار رو نداره. نه هوا توانایی دارد که بشکافت، بله نه ابر، اشتباه گفتم هوا، نه ابر توانایی دارد که بشکافت هوای زیر خودش رو، چون هوای زیر خودش سطح وسیعی داره، هوای زیر ابر خیلی زیاده، اگه بخواد بشکافه توانایی زیادی میخواد، ابر اینقدر توانایی نداره. بله وقتی ابر تبدیل به آب میشه، جمع میشه، هوا رو میشکافه، اون سنگین میشه، هوا رو میشکافه. ولی تا وقتی ابر ابره، ولو ذرات ریز آب همراهش هست، ولی نمیتونه هوای زیر خودش رو بشکافه و لذا نمیتونه بیاد پایین. سربم که وقتی پهنه زیاده و این نمیتونه اون آب رو بشکافه بره پایین. تا اینجا روشنه؟ ابر جمع میشه، یعنی چی؟ یعنی تبدیل به آب میشه، جمع میشه، این سنگی میشه، میشکافه میاد پایین. اون سرب رو جمعش کنید، یعنی سرب الان به صورت یه فرض کنید یه سینی یا بشقاب پهنه، شما گولش کنید ببینید آمد پایین. چرا؟ چون آبی که الان زیرشه کمه، کم شد دیگه. این وقتی پهن بود یه متر جارو میگیره مثلا، حالا که جمعش کردی یه سانت جارو میگیره. خب الان خیلی سطح آبی که زیرشه خیلی کمه، گذشته از این خودش هم جمع شده، تواناییش کافیش زیادتر شده، همه وزنش یه جا جمع میشه، لذا میبینید میشکافه میاد پایین. بله بله، اونا میگفتن وقتی جمعش کنید تیز میشه، چون تیز شد میفته. اونا میگفتن تیزی دلیل بر بالا رفتنه، حالا تیزی دلیل بر فرو رفتن تو آبه، خلاف حرف اوناست. ولی حالا کار نداریم، اونا میگفتن تیزی عامل حرکته، ما میگیم اجتماع پیدا کردن عامل حرکته، ولو تیزم نباشه. شما از این سینی پهنی که نتونست تو آب فرو بره یک کره بسازید که هیچ تیزی هم نداره، بازم بذارید این فرو رفت، معلوم میشه باز عامل فرو رفتن تیزی نیست. همون چه ابن سینا میگه، آبی که زیر این کره جمع شده و داره مقاومت میکنه در مقابل کره، کمتر از اون آبیست که زیر سینی جمع شده بود. اون آب زیر سینی چنان زیاد بود که سینی نمیتونه سر بشکافه، ولی آب زیر این کره جمع شده مقداری هست که این کره میتونه بشکافه درش. پس قول دیگری هم که میگفت اینجا تیز میشه، میگفت وقتی جمعش کنه تیز میشه، قول او هم تقریبا اینجا یه موضوع پیدا میکنه، اونتا ناقص، لذا خیلیش توجه نمیکنه، چون تیز که نشده، از کنان کره هم هست.
نسبت تیزی نسبی دیگه،
بله تیزی نسبی درست شده. بله تیزی نسبی یعنی قبلا اون سینی پهن پهن بود، حالا این کره که همه اون سینی رو جمع کرده تیزتر از اون سینیه. بله خیلی، ولی تیزی کامل نیست، ولی نسبت اون سینی تیزتره. بله این میشه اگر اینطوره بگن میشه بره پایین. ولی حالا ابن سینا اونا توجیه میکنن، میگن تیز شده رفت پایین، که ابن سینا بهشون اشکال میکنه که شما گفتین تیز بشه میره بالا چرا مد پایین. و اما حرف ابن سینا دیگه نقض نداره، حرف ابن سینا اینه که آبهایی که زیرش بودن زیاد بود نمیتونست بشکافه، حالا آبی که زیرشن کمه میشکافه. والقمام و رساست المنبسطه، قمام یعنی ابر، رساسه منبسطه یعنی سرب پهن، سربی که پهنش کردیم رقیقش کردیم نازکشه. این قمام و این رساسه انما لا یرسب پایین نمیرند، یعنی قمام تو هوا پایین نمیره، رساسه تو آب پایین نمیره. لنده یحتاج ان یونهی من تحتهی هوا ان او ما ان کسی را، یونهی یعنی دور کند، با تشدید خوندم یونهی یعنی دور کند. لنده یعنی این قمام و رساسه یا هر یک از این دو، زمیر به هر یک وجه دارد، احتیاج دارد که دور کند از زیر خودش هوا را، این در باره ابر. و آب کثیر رو در مورد رساسه، رساسه رو میزنیم رو آب اما ابر رو هواست، ابر نمیتونه هوا رو بشکافه چون سطح هوایی که زیرش خیلی زیاده. اون رساسه پهن نمیتونه آب رو بشکافه چون سطح آبی که زیرش خیلی زیاده و اون سطح مقاومت میکنه، اجازه این که هوا یا رساسه رو بشکافه نمیده. بله لفنش مرتب، هوا و ما لفنش مرتب دادن با قمام و رساسه. ولی قمام و رساسه تول من بسطه ابر که در هواست که روی هواست و رساسه من بسطه که رو آبه، اینا پایین نمیرن به خاطر اینکه هر یک احتیاج دارد که دور کند از زیر خودش هوا یا آب زیادی رو، هوا و آب زیادی رو باید دور کنه و او توانایی دور کردن این همه هوا یا آب رو نداره. و ذالک لایتی اوهو، ذالک یعنی دور کردن هوای آب کثیر رو، لایتی اوهو یعنی اون هر یک از قمام و رساسه منبسطه تواناییشو ندارن. لایتی اوهو اگه اینطور که من خوندم یعنی اون بله هوا و آب کثیر توانایی ندارن که اون آب زیر خودشونه بشکافن. اگه اینطور باشه باید بگیم ذالک لا یطیقه، اما اینجا لا یطیقه معنیش اینه که اون آب کثیر که زیر ابر هست، زیر اون سرب هست، یا هوای کثیر که زیر ابر هست، هر یک از اینها اطاعت نمی کند اون ابر را یا رساسه منبسطه را. بگید ابر نمیتونه بشکافه یا هوا نمیتونه اطاعت کنه، همچنین بگید اون سرب نمیتونه بشکافه یا آب نمیتونه اطاعت کنه، هر دوش درسته. اینجا نسخه ما لایتی اوهو داره، نمیدونم نسخه لایتی قبو هم داریم یا نداریم، نداشته باشیم اب نداریم، مهم نیست. فینشتمه زالک، هر دو نسخه زالک دارن، یعنی فینشتمه اون ابر، چطوری ابر مجتمع میشه؟ وقتی اون ذرات ریز آبش کنار هم جمع بشن و تشکیل قطره بدن، اون وقتی که این ابر مجتمع شده و سنگین شده. و رساسه منبسطه، این اجتماع زمینش به هر یک برمیگرده، هم به ابر هم به رساسه منبسطه. که رساسه منبسطه جمع میشه؟ وقتی به صورت یه گوله در بیاد، حالا پهن است به صورت یه سینی یا یه بشقاب، بعدم به صورت گوله در میاد. فینشتم از زالک، زالک از کتاب افتاده، تو هر دو نسخه زالک هست، زالک هم برگردوندن به قمام و رساسه. اگر هر یک از این قمام و رساسه جمع شدن، کان ما تحتهو مما یلفاهو اقل، اون که تحت این مجتمع است که یا حواس که تحت ابر مجتمعه یا آب که تحت سرب مجتمعه، این اقل است، کمه، یعنی کمتر از اون حالت قبلیه. تو حالت قبلی چون زیاد بود مقاومت میکرد، تو این حالت اون آب زیره ابر جمع شده یا رساسه جمع شده کمه، چون کمه نمیتونه مقاومت کنه، لذا این رساس یا اون ابر میشکافند و میرن. فنشتمه، یعنی اگر فنشتمه زالک، یعنی اگر این هر یک از این قمام و رساسه جمع شدند، کان ما تحته، آنچه زیر این هر یک از این قمام و رساسه است، نه مرجع زمیر تحتیه با زالک فرق داره. زالک هر یک از ابر و رساسه است، ما تحتهو، زمیر ما تحتهو به مجتمع برمیگرده، ما یا ما تحتهو کنایه از هوا، یا هوا در ابر و آب در سربه. کان ما تحتهو، آنچه که تحت این هر یک از قمام و رساس است، ممایت فهو، ممایت فهو بیان میگیرم برای ما، که اون چه که تحت این قمام و رساس است عبارت از اون چیزیست که این قمام و رساس میخواد دفعش کنه، که در قمام میشه عبارت از ابر، در رساس میشه عبارت از آب. این اقل است، یعنی کمتر از اون مقداریست که بخواد مقاومت کنه در مقابل این شکافنده، یعنی در مقابل اون قمام یا در مقابل رساسه. ممایت فهو رو بیان گرفتن برای مای ما تحته بود. ممکن هم از شما ممایت فهو رو متمم اول تبدیل، اینه متمم اقل بگیرید، عبارت اینطور معنی کنید: اگر هر یکی از قمام و رساسه جمع شدند، آنچه که تحت اونها حاصل می شود کمتر از اون چیزیست که هر یک از قمام و رساسه رو دفع می کرد. قمام و رساسه دفع می شدند به توسط هوای زیاد و آب زیاد، حالا که قمام و رساسه جمع شدند، اون مقدار آبی که الان زیر اونها هست کمتر از اون مقداریست که قمام و رساسه رو دفع می کرد. حالا چون کمه، مغلوب قمام و رساسه قرار میگیره. دقت کنید که در اینجا ممایت فهو رو متمم ابر تبذیل گرفتم، هر دو درسته. میتونید مبین مای ما تحته او بگیرید، میتونید متمم ابر تبذیل بگیرید که قبل از ابر تبذیل آمده. چی فهمیدید؟ بله. و سقل هلمنهی علا ذالک القدر من الماء، سقل هلمنهی، اونجا یونهی خوندن، اینجا منهی میخونن. یونهی رو گفتم یعنی دور میکنن، لعنه و یحتاج و ان یونهی من تحته، یعنی دور کند از زیر خودش هوا و ما رو، که گفتیم توانایی این کار رو نداره، یا اون آب و هوا اطاعت نمیکنن. حالا اینجا رو منهی میخونیم، یونهی یعنی دور میکند، منهی یعنی رو آورنده. و سقله المنهی علی ذلک القدر من الماء، انها از باب افعال به معنای رو آورنده اقبل، منهی از باب تفعیل به معنای دور شونده، دور کننده. و سقله المنهی علی ذلک القدر من الماء، سقل هر یک از این دو، یعنی قمام جمع شده و رساس جمع شده، که رو میارد بر این مقدار آبی که زیرشه، این سقل این قمام رو میاره به هوایی که زیرشه، سقل اون سرب جمع شده رو میاره به آبی که زیرشه، رو میاره که اونه بشکافه. و سقل هو، یعنی سقل هر یک از قمام و رساسه جمع شده، اون سقلی که رو میارد، خود این سقل رو میاره الازار کل قدر من الماء، بر این مقدار آب یا بر این مقدار هوا، بر این مقدار آبی که زیر سرب جمع شده است یا این مقدار هوایی که زیر قمام جمع شده است. این سغل اکثر است از سغل خود آب و از سغل خود هوا. قمام سنگین تر شده از هوا، اون سرب جمع شدن سنگین تر شده از آب، لذا چون سنگین ترن میشکافند و میان پایین. و سغل المنهی علی ذلک القدر من الماء، سغل هر یک از این قمام و رساسه که رو آورده به اون مقدار آبی که زیرشه، به اون مقدار آبی که زیرشه در سر، به اون مقدار هوایی که در زیرشه در ابر، اون هوا رو نگفته میسیم، اکثر است از سقل آنچه که اختصاص دارد به مثل همین مقدار آبی که زیره، نه به مثل همین مقدار آب که زیر منبسط رقیق بود. ابن سینا در این قسمت از عبارت ابر کاری نداره، به رساسه پرداخته، لذا اصلا هوا رو مطرح نکرد، آب رو مطرح کرد، گفت سقل هرمونی علا ذالک القدر من الماء، نگفت علا ذالک القدر من الهوا. بعدم میگه من المنبسط رقیق، نمیگه من الغمام، معلوم میشه بحث برده تو همون سرب و آبی که زیرشه، نه بحث کنه در ابر و هوایی که زیرشه. فشاری که رو آورده به اون مقدار از آب بیش از فشار خود آبه، بیش از فشار آبی است که بیش از فشاری است که از ناحیه منبسط رقیق بر مثل این آب وارد میشه، یعنی فشاری که بر سرب جمع، فشاری که سرب جمع شده بر آب، بر آب زیر خودش وارد میکنه، بیش از فشاری است که منبسط رقیق بر آب وارد میکنه، به طوری که آب میتونه در مقابل منبسط رقیق مقاومت کنه ولی در مقابل این سرب جمع شده نمیتونه مقاومت کنه. سقل ما یخص و مثل ذلک الماء، مثل ذلک الماء یعنی آبی که زیره اون جسم پهن شده. من المنبسط رقیق، من اینو اینطوری معنا کردم، سقلی که از ناحیه منبسط رقیق میاد، یعنی بیانش رفتم برای مای مای خصو، اینطور عبارت منه کردم، اکثر من سقل منبسط رقیقی که اختصاص پیدا می کند به مثل این آب، یعنی اون آب زیر، وقت اون مجتمع سقلش سنگین تر از سقل این منبسط رقیقه، فشار و سنگینی که اون مجتمع داره بیش از فشار و سنگینی است که این جسم رقیق، یعنی این سرب پهن شده داره. گذشته از این، خدا آبشون هم فرق میکنه، آبی هم که زیر این سرب جمع شده است کمتر از آبی است که زیر اون سرب پهن شده است، یعنی هم فشار آورنده در سرب مجتمع بیشتره، هم مقاوم که آب است در سرب مجتمع کمتره، همچنین در سرب پهن شده هم فشار آورنده کمتره، هم آبی که اون زیره و مقاومت میکنه بیشتره، لذا میبینید که مقاومت آب کم در مقابل فشار زیاد سرب جمع شده در هم میشکنه، اما مقاومت آب زیاد در مقابل فشار کم سرب پهن شده نمیشکنه. اون آب کم اجازه فرو رفتن رو میده به سرب جمع شده، ولی آب زیاد اجازه فرو رفتن رو به سرب پهن شده نمیده.
بله؟
نه، فشار یکی نیست. از نظر وزنی برای یکی، از نظر وزنی سرب پهن شده با سرب جمع شده یکی. از نظر وزنی اون آبی که زیرشه، اولا این فشار اون شیء پهن فشارش پخش میشه، فشار اون شیء جمع میشه، لذا خود فشارم فرق میکنه اگرچه وزنشون یکیه. اگرچه وزنشون یکیه، وزن این سرب پهن شده با اون سرب جمع شده یکیه، هر دوشون به اندازه هم بودن، جمعشون کردیم پهنشون کردیم، ولی به قول شما فشار اون جمع شده برای یه نقطه وارد میشه، فشار منبسط در نقطه های مختلف پخش میشه. اینطور هم میتونید بگید که الان شما گفتید، اونطور هم که من عرض کردم میتونید بگید که فشار الان سنگین تر شده به خاطر اینکه مجتمع شده، یه جا داره فشار میاره، خود فشار پهن نشده، خود فشار پخش نشده، فشار جمع شده. اونجا که شما میگید فشار بر یه نقطه آب میاد، این درسته؟ اینی که من میگم فشار الان جمع شده، متمرکز شده، یه جا داره فشار میاره، اینم درسته. هر دو مطلب شاید بتونیم به یه جا برگردیم. پس زال کلمه شد همون آبی که زیر این سرب قرار گرفته، من المنبسط رقیق شد بیان برای مای مای خسرو. فعلا حاضایم برای یعنی تصور حکم سقیل و خفیف. ایشون میفهمد که اینطور که ما تصور کردیم و تصور میشد، نه اونطور که اون قائلین تصور کردن. چند قول توجه کردی تصور کردیم همشون باطل بودن. این قول ما درسته، این چنین باید خفیف و ثقیل و حکمشون رو تصور کنید که این تصورتون مطابق واقعه، ولی تصوری که دیگران کردن مخالف واقعه. این بحثمون شد. ایشون میفهمد ما تا اینجا درباره اجزای عالم که عناصر بودن بحث کردیم، اجزای عالم عنصر، عناصر بسیطی گفتیم، عناصر مرکب گفتیم، حکم همشون بیان کردیم. اینا همه اجزای عالم بودند، اجزای عالم متعدد بودند، احکام متعدد داشتن. خود عالم چطوره؟ همین یه عالمو داریم که از عناصر تشکیل شده، یا عوالم دیگری هم داریم غیر از این عالمی که ما در زندگی میکنیم؟ ایشون میفهمد که این بحثش تو فصل آینده باید مطرح بشه. ببینید داره زمینی چینی میکنه برای فصل آینده، به طوری زمینی چینی میکنه که مرتبط به گذشتن باشه تا بتونه فصل آینده رو به گذشته گره بزنه و بگه این دو تا فصل مناسبند. خب فصل آینده داره بحث میکنه در اینکه عالم جسمانی یکیست یا دو تاست یا چند تاست. بحث گذشته ما در اجزای عالم جسمانی بود، اجزای عالم جسمانی متعددن، اکوان متعدد دارند. آیا خود عالم جسمانی هم متعدد، اکوان متعدد داره یا نه؟ ببینید چه ارتباط داره بحث گذشته با بحث آینده ارتباط داره. ایشون داره این ارتباط رو در این خط بیان میکنه، ضمناً زمینی چینی هم میکنه برای ورود در بحث بعدی. از قد تکلم نافل ارکان، ارکان یعنی عناصر، ارکان هم میگن، عناصر میگن، استخصات هم میگن، اصول هم میگن. از قد تکلم نافل ارکان، وقتی ما در ارکان یعنی عناصر بحث کردیم، علتی عناصری که تتفق منها کلیت العالم، کلیه عالم، جمع عالم یعنی مجموع عالم، تتفق منها یعنی از جمع شدن این عناصر با هم دیگه تشکیل میشه، تتفق منها یعنی اجتماع پیدا میکند از ناحیه همین عناصر کلیت عالم، یعنی خود عالم کلیه، عالم جسمانی مشتمل بر این عناصره. خب اگه عناصر چنانچه ما تا حالا بحثش میکردیم همین چهار تا، دیگه عنصر دیگه نداریم، خود عالم دیگه هم نداشته باشه. ولی اگر عنصر دیگه هم داشتیم ممکنه عالم دیگه هم داشته باشیم، ولی خب اینو بحث میکنیم مثلا همین عناصر رو میگه ممکنه تو عالم دیگه تکرار بشن، تو این عالم ما موجودن ممکنه تو عالم دیگه هم تکرار بشن. آیا ما عالم دیگه هم داریم یا نه؟ وارد فصل بعدی بشیم. فرعیون بنام، حالا که این مطلب رو بحث کردیم درباره ارکان بحث کردیم که کلیت عالم ازش تشکیل میشد، حالا بحث میکنیم که کلیت عالم یکیست که از این عناصر تشکیل شده یا کلیت های عالم دیگه هم داریم که اونم از عناصر تشکیل بشن. فرعیون بناس از آبار است برای ما که نعلم که عالم جسمانی آیا واحد است؟ او ها هنانی در عالم وجود عوالم کسی رو داریم. این زمینه است برای بحث در فصل بعدی که فصل بعدی انشالله جلسه آینده باید شروع کنیم.